وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. نشست تلگرامی دکتر بیژن عبدالکریمی با موضوع تفکر چیست؟ متفکر کیست؟ جلسه ششم برگزار شده در نشست های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی در تاریخ 27 شهریور ماه 1397.
دوستان سلام، فرارسیدن ایام محرم و سالگرد شهادت سومین امام شیعیان حسین ابن علی رو به همه دوستداران او تسلیت میگم. حسین ابن علی نه امام شیعه بلکه یکی از بزرگترین سرمایه های انسانی و امام انسان. متاسفانه در حول و حوش این شخصیت مثل بسیاری دیگه از شخصیت های بزرگ خرافه ها، افسانه ها و روایت های ناسهی زیادی وجود داره و که البته در همه فرهنگ ها دیده میشه، نوعی اسطوره سازی نسبت به شخصیت هایی که احساس میشن بزرگن و فراتر از زندگی روزمره هستن و فراتر از زندگیشون، فراتر از حیات روزمره اکثر قریب به اتفاق آدمیانه. یکی از بزرگترین آرزوهای من در زندگی خودم این بوده و هست که فرصتی پیش بیاد، شرایطی پیش بیاد که بتوانیم یک تاریخ غیر تئولوژیک، غیر اعتقادی با یک رویکرد پدیدار شناسانه نسبت به تاریخ اسلام، شخصیت‌های اسلام و سرمایه‌های بزرگ این سنت تاریخی داشته باشیم. اما متاسفانه هم از سوی باورمندان نااندیشنده و نامتفکر این سنت تاریخی اجازه داده نمیشه و هم از سوی نقادان مدرن که با سنت تاریخی، با سنن ما قبل مدرن و با سنن تفکر دینی و معنوی آشنایی ندارن و از سنت دینی و سنت معنوی تنها یک سطح و پوسته رو میبینن و با انتقاداتی که به سطح و پوسته میکنن نشون میده که درکی از هسته مرکزی سنن دینی و معنوی ندارن و تجربه زیستهی از این سنت ندارن. با آرزوی اون روزی که در میان ما، در میان همین جوانان کسانی پیدا بشن که بکوشیم تاریخ رو به منزله یک منبع معرفتی بزرگ برای بشر از اسارت نظام‌های تئولوژیک و نظام‌های ایدئولوژیک خارج بکنیم و بتوانیم یک مواجهه پدیدارشناسانه داشته باشیم. معمولاً سنت‌گرایان در معنای پوپولیستی کلمه، کسانی که دفاع پوپولیستی از سنت دارن، احساس میکنن اگر مواجهه غیر تئولوژیک باشه و بسیاری از اسطوره سازی ها و خرافه ها از سنت تاریخی و افسانه هایی که در حول هوش شخصیت ها به اصطلاح بافته شده، اگر اینها رو کنار بگذاریم، در واقع دیگه چیزی از عظمت و بزرگی این شخصیت ها باقی نمیمونه و این کاملا درک غلطی است. این کاملا درک غلطی است. اینکه مثلا ما بگوییم شخصیت هایی مثل شخصیت پیامبر اسلام یا شخصیت هایی مثل شخصیت علی ابن ابی طالب یا حسین ابن علی فرضاً سایه نداشتند یا افرادی بودند که مستقیما با آسمان ارتباط داشتند و خیلی مفاهیم دیگه و افسانه سازی های دیگه، اینا هیچ کدوم نشانگر در واقع عظمت و بزرگی نیست، بلکه این شخصیت ها رو در بطن زندگی واقعی تاریخی باید شناخت و به نظرم در همین بررسی زندگی حقیقی و واقعی اونهاست که بزرگی ها و عظمت هایی رو میتوان کشف کرد و این شخصیت ها با زندگیشون این بزرگی ها و عظمت ها رو آشکار میکنن. به امید اون روزی که ما بتوانیم مواجههی غیر دوگماتیستی، غیر خرافی و پدیدارشناسانه با زندگی و تاریخ حیات این بزرگان داشته باشیم. در ادامه بحث از اینکه تفکر چیست، متفکر کیست، امشب هم یک وجه نظر دیگه ای رو میخوام مطرح بکنم. برای اینکه این وجه نظر رو بفهمیم، ابتدا در مورد سرشت خود انسان باید بیاندیشیم. اندیشیدنی که کار ساده ای نیست و وقتی در مورد انسان و چیستی یا کیستی او میاندیشیم، به یک حوزه بسیار ناشناختی وارد میشیم. اما به یک اعتبار می توانیم بگوییم که نحوه تحقق انسان حاصل رویدادگی است. البته انسان صرفاً رویدادگی نیست، بلکه در کنار رویدادگی از قدرت استعلا ترانسندنس فراروی هم براش وجود داره. مرادم از رویدادگی اینه که انسان نحوه هستیش حاصل یک رویداده، به این معنا که هستی انسان قائم به عالم و امکانات از پیش تعیین شده است که وی رو احاطه کرده. هر کدوم از ما به محض اینکه پا به عرصه هستی میگذاریم، در واقع امکانات از پیش تعیین شده ای ما رو احاطه کرده. اینکه من پسر به دنیا میام یا دختر، اینکه من در ایران به دنیا میام یا در افغانستان یا در اروپا یا در آمریکا، اینکه من در یک فرهنگ ایرانی اسلامی به دنیا میام یا در یک فرهنگ مسیحی اروپایی، اینکه من قد بلندم یا قد کوتاه، اینکه من در یک خانواده محروم به دنیا میام یا در یک خانواده آریستوکرات و ثروتمند، اینکه من بچه کشاورزم یا بچه کارخانه دار، اینها امکاناتی است که هیچ کدومش رو من انتخاب نکردم و نمیتونم جواب بدم به این سوال که چرا؟ چرا من در ایران به دنیا آمدم نه در نیویورک؟ چرا من در یک خانواده مسلمان به دنیا آمدم نه در یک خانواده بودایی یا یهودی؟ اینکه چرا من در آسیا متولد شدم و نه فرض کنید در آفریقا یا در آمریکا یا در استرالیا؟ خیلی از در واقع امکانات هستی من حاصل انتخاب من نبوده و من درون این امکانات افکنده شدم. هستی من از خودم آغاز نمیشه، بلکه هستی من قائم به امکانات از پیش تعیین شده است که من رو احاطه کرده و بدون این امکانات از پیش تعیین شده و فراگیرنده، نحوه هستی انسان از اساس تحقق نمیپذیره. مهمترین امری که در واقع حاصل این رویدادگی است نفس هستی منه، اینکه چرا من هستم در صورتی که می توانستم نباشم. البته انسان قدرت انتخاب داره، یعنی علاوه بر رویدادگی یک وصف دیگری هم داره و این وصف اینه که می تواند با امکانات از پیش تعیین شده ای که او رو در بر گرفته نسبت برقرار کنه. این آزادی رو دارم. من در ایرانی بودن خودم در واقع هیچ نقشی نداشتم و ایرانی بودن من هیچ دلیلی نداره. اینکه چرا من در این گوشه عالم پرتاب شدم، اما می توانم نسبت به ایرانی بودن خودم این موضع رو بگیرم که متنفرم از اینکه ایرانی هستم و مثل آقای آندره آقاسی که وقتی بهش میگن تو ایرانی هستی میگه من ننگم میاد از اینکه ایرانی باشم، و می توانم در مقابل معتقد باشم که چراغم در این خانه می سوزد و من درختی هستم که در این خاک ریشه دارم و من زندگی رو مستقل از عالم ایرانی و مستقل از این فرهنگ نمی پذیرم و حاضرم مرگ رو بپذیرم اما از این عالم یا از این فرهنگ جدا نباشم. اینها دوتا نسبت، دوتا نسبت. ما در یک فرهنگ ایرانی اسلامی به دنیا آمدیم، این یک امر حاصل انتخاب ما نیست، حاصل رویدادگیه. حال می توانیم نسبت به این فرهنگ کینه داشته باشیم، بغض داشته باشیم، نفرت داشته باشیم و می توانیم نسبت به این فرهنگ نوعی مهرورزی نشون بدیم، نوعی اتیتیود مثبت نشون بدیم یا حتی نسبت به این فرهنگ عشق بورزیم. پس هستی انسان تابع و حاصل رویدادگی است. مرادم اینه که هستی انسان قائم به عالم و امکانات از پیش تعیین شده و فراگیرنده است که وجود آدمی رو احاطه کرده. حال که هستی من، هستی انسان در واقع حاصل رویدادگیه، یعنی حاصل امکانات از پیش تعیین شده است که او رو احاطه کرده، هستی انسان در واقع حاصل و تابع عالمی است که او رو در بر گرفته، به تبع این نحوه هستی تفکر نیز از یک چنین وصفی برخورداره. تفکر از من آغاز نمیشه. تفکر هم به تبع نحوه هستی انسان قائم به همون عالم و امکانات از پیش تعیین شده و فراگیرنده است که وجود انسان رو احاطه کرده. تفکر قائم به امکانات از پیش تعیین شده است. لذا تفکر امری خودبنیاد نیست. تفکر امری نیست که از خودش شروع بشه. البته انسان همونجور که گفتم آزاده و این آزادی به این معناست که انسان میتونه با امکاناتی که جهان، عالم، امر فراگیرنده به او عرضه کرده، میتونه به این امکانات بگه آری و میتونه بگه نه. این نکته قابل قبوله. اما انسان فقط میتونه از امکاناتی که نحوه هستی خودش رو در میون اونها یافته فراتر بره، استعلا پیدا کنه. اما توجه داشته باشیم خود این استعلا، خود این فراروی، یا به تعبیر دیگری خود این آزادی در چارچوب محدوده همان امکاناتی است که عالم او به او اعطا کرده. لذا انسان آزاده، لیکن این آزادی نیز امری خود بنیاد نیست. آزادی به معنای خود انگیختگیه، آزادی به معنای خود انگیختگیه. اما این خود انگیختگی قائم به رویدادگیه، یعنی این آزادی نوعی انتخاب در میان امکاناتی است که عالم یا امر احاطه کننده به او عطیه کرده. ما وقتی انتخاب میکنیم در یک فضای اسیری، در یک فضای مطلق، در یک فضای بیرون از زمان و بیرون از مکان، دست به یک انتخاب مطلق نمیزنیم، بلکه ما همواره پاره ای از امکانات رو در میان امکانات دیگری که ما رو در بر گرفته انتخاب میکنیم. ما یک امکان رو از میان امکاناتی که به نحو پیشین به ما عرضه شده انتخاب میکنیم. پس تفکر و آزادی قائم به امکانات پیشینی است که ما رو در بر گرفته. تفکر و آزادی، قدرت انتخاب، قائم به رویدادگیه. این رویدادگی بر انسان چیر است و احاطه داره. رویدادگی ما رو در بر گرفته، یا به تعبیری جهان ما رو در بر گرفته. تفکر به معنای کشف و پرده برداری از امکانات تازه است. متفکر کسی است که به کشف و پرده برداری از امکانات تازه‌ای می‌پردازه. اما توجه داشته باشیم این امکانات، امکانات خود جهان و امکانات خود پدیدار هاست. یعنی متفکر نمی‌تواند از نزد خیش و با صرف تکیه با مفاهیم و با صرف هندسه بخشی به مفاهیم یا ساماندهی به مفاهیم امکانات تازه‌ای رو کشف بکنه، بلکه متفکر اون کسی است که به کشف و پرده برداری از امکاناتی میپردازه که خود جهان و خود پدیدارها در اختیار او قرار میدن. همچنین این کشف و پرده برداری از امکانات تازه نمیتونه مستقل از امکانات پیشین و مستقل از آن چیزی باشه که خود جهان به ما عرضه میکنه. برای اینکه این نحوه اندیشیدن بیشتر مشخص شه، اینکه آزادی و تفکر قائم به رویدادگی است، این تفکر رو مقایسه بکنید با اندیشه دکارتی، و بهتر بگم با تفکر دکارتی. دکارت برای اینکه به شکاکیت روزگار خودش جواب بده، چون در روزگار او در واقع ایمان مسیحی متزلزل شده بود، او یک موجود خیالی رو، یک موجود متافیزیکی رو فرض میکنه به نام خدای فریبنده، یک نیروی مطلقی که وصف اهریمنی داره و میخواد، فرض بر این که او میخواد انسان رو یا رنه دکارت رو فریب بده. لذا دکارت در همه چیز شک میکنه و به دنبال یک نقطه بنیادینه که درش شک نکنه. در یک چنین، بر اساس یک چنین مقدماتی، دکارت به این میرسه که کوژیتو ارگو سوم، من فکر میکنم پس هستم، و این رو نقطه بنیادین و نقطه شروع تفکرش میگیره. دکارت وجود جهان رو تعلیق میکنه، حتی در وجود جهان شک میکنه، اما در وجود تفکر نه. اما این کاملا یک توهمه، کاملا توهم دکارتی است. برخلاف تفکر دکارتی، تفکر در یک فضای اثیری، در یک فضای اتری، در یک فضای مطلق و بیرون از زمان و مکان صورت نمیگیره. من مستقل از جهان معنا نداره. من بدون عالم اصلا وجود نداره. همین که میگی من، تا بخوای بگی من فکر میکنم، همین که میگی من، در واقع جهان این من در واقع خودش رو آشکار میکنه. من ترانسندنتال، من استعلایی و فراتاریخی دکارتی، یعنی من مستقل از جهان که در همه مفروضات و امکانات از پیش تعیین شده شک کرده و خودش میخواد بنیادی برای تفکر قرار بگیره، صرف یک توهمه. برخلاف سودای دکارتی، نحوه هستی انسان با تفکر آغاز نمیشه. برخلاف سودای دکارتی که میخواد به یک نقطه آغازین در تفکر دست پیدا کنه، درست مثل یک نظام ریاضیاتی که میخواد به یک آکسیوم دست پیدا بکنه و نهایتاً به این چه میرسه که من فکر میکنم پس هستم، این نقطه آغازین تفکر او میتونه باشه و اون میتونه هندسه معرفتی خودش رو یا هندسه معرفت بشری رو بر روی این اکسیوم، این نقطه شروع، این نقطه آغازین قرار بده، یعنی بر روی کوژیتو ارگو سوم فکر میکنم پس هستم. اما این صرف یک توهمه. برخلاف سودای دکارتی، نحوه هستی انسان به هیچ وجه نمیتونه به نقطه آغازین در تفکر دست پیدا کنه و نحوه هستی آدمی و تفکر او از نقطه صفر آغاز نمیشه. این درست مثل میمونه که شما بخواید رمانی بنویسید، شما بخواید داستانی بنویسید، شما بخواید داستان زندگی خودتون یا داستان زندگی کسی دیگه رو بنویسید. یادتون باشه هیچگاه نمیتونید از نقطه آغاز شروع کنید. هر جا که دست بگذارید و داستان زندگی یک فرد یا داستان زندگی خودتون یا داستانی رو که میخواید بنویسید رو آغاز بکنید، اون نقطه رو شما انتخاب کردید. قبل از اون نقطه آغازهای دیگری وجود داشته و شما هیچگاه به آغاز دست پیدا نخواهید کرد. و در این طرف قصه، آنجایی که میخواهید نقطه بگذارید و داستانتون رو به پایان برسونید، چه داستان کسی رو که میخواهید شما روایت بکنید و چه روایت زندگی خودتون، اگر چندین ده هزار صفحه هم بنویسید، هر چقدر این داستان طولانی باشه، هر جا که نقطه میگذارید تا داستان رو به پایان برسونید، اما توجه داشته باشید زندگی ادامه داره و شما وسط قصه اید و نه آغاز داستان زندگی رو میشه تعیین کرد و نه پایان روایت و داستان زندگی یک شخص یا خودمون رو میتوانیم تعیین بکنیم. بنابراین نحوه هستی آدمی و تفکر انسان از نقطه صفر آغاز نمیشه و نمیتونه آغاز بشه. انسان خودش نمیتونه حلقه آغازین زنجیره تفکر خودش باشه. تفکر انسان درست مثل نحوه بودن انسان همواره حلقه در میان یک زنجیر است. انسان نه فقط حلقه در میان یک زنجیره، بلکه حلقه در میانه هزار توی از زنجیر هاست. لذا تفکر نقطه شروع نداره. تفکر تنها در سایه تفکر، یعنی در ادامه تفکر و در استمرار تفکری است که وجود داشته. تفکر در استمرار مفروضات و امکانات پیشین شکل میگیره. هر تفکری در سایه تفکر صورت میگیره. هر تفکری مبتنی بر مفروضات و امکانات پیشینه و خود اون مفروضات و امکانات مبتنی بر مفروضات و امکانات دیگری هستند و خود اون مفروضات و امکانات باز مبتنی بر مفروضات و امکانات دیگری هستند. تفکر انسان روایتی است که نه آغاز اون و نه پایان اون رو خود انسان تعیین نمی‌کنه. هیچ کس نمیتونه بگه تفکر من از کجا آغاز شد و هیچ کس نمیتونه بگه نتایج و پیامدهای اندیشه من چه هستن. هیچ کس نقطه آغاز تفکر خودش رو نمیتونه آغاز تعیین بکنه و هیچ کس نمیتونه نقطه پایان تفکر یعنی نتایج و پیامدهای اندیشه خودش رو تعیین بکنه. هیچ انسانی هم نمیتونه مسیر تفکر خودش رو پیشا پیش تعیین بکنه. هیچ کدوم از ما نمیتونیم پیش بینی کنیم که 5 سال آینده چگونه فکر خواهیم کرد یا مسیر تفکر ما رو به کجا میکشونه. نکته که بخوام نتیجه بگیرم اینه که این انسان نیست که تفکر رو هدایت میکنه، بلکه این تفکره که آدمی رو با خودش به پیش میبره. بنابراین آدمی نه صاحب تفکر بلکه از آن رویدادگی است که خود رو در تفکر آشکار میکنه. حال سخن من اینه که متفکران راستین بیش از همه انسان ها، بیش از دیگر افراد عادی، متفکران راستین بیش از هر کس دیگه تعلق خودشون رو به رویدادگی کشف میکنن. این شعر حافظ رو بارها بارها از زبان من شنیدید که حافظ میگه در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. این تجربه اصیل حافظ از این رویدادگی است. حافظ در مقام یک متفکر بزرگ، در مقام متفکر قوم ایرانی به خوبی این رویدادگی رو درک میکنه و تفکر رو برخلاف اندیشه دکارتی به خودش نسبت نمیده. نمیگه من فکر میکنم، من سخن میگم، من شعر میگم، بلکه رویدادگی رو درک میکنه و تجربه میکنه. متفکران بزرگ، متفکران راستین، معلمان بزرگ تاریخ بشری، اینها کسانی هستند که در واقع رویدادگی رو در میابن و تجربه میکنن و اینکه خودشون و تفکرشون تعلق به این رویدادگی داره رو کشف میکنن. تفکر سخن پردازی نیست، تفکر عمل تفوه نیست. و شرمندم از این بیان این جمله که امروز در جهان ما و در جوامعی مثل جامعه ما و در فضاهای مجازی که دوستان هممون با هم حرف میزنیم و ما بیشتر دهانهای گشادی برای سخن گفتن هستیم تا گوشهایی برای شنیدن، تفکر صرف عمل تفوه نیست. اینکه توپهای کلمات رو به سوی همدیگه شلیک بکنیم، بیان که بدونیم این توپ کلمات رو به کدام این سرزمین داریم شلیک میکنیم، پرتاب میکنیم. تفکر نظریه پردازی، اندیشیدن، نوعی دیالوگ، نوعی گفتگوست. نه گفتگو با همدیگه، بلکه گفتگو با اون رویدادگی است که ما رو احاطه کرده. تفکر اصیل و راستین آنجایی است که رویدادگی یا امر احاطه کننده از زبان متفکر به سخن در میاد، اینه که شما با اندیشه متفکران وجهی از واقعیت ها، وجه ناشناخته ای از پدیدارها و امکانات تازه‌ای بر شما مکشوف میشه. اما اونجایی که نامتفکر سخن میگه، گویی نامتفکر فلش رو به سمت خودش گرفته، نوعی خود ارجایی، نوعی خود بنیادی، نوعی تکرار مکررات، نوعی دعوت به خیش رو شما میبینید. اما اونجایی که تفکر به سخن در میاد، فلش به سمت خیشتن نیست، فلش به سمت امر دیگری است. تفکر اونجایی است که نگاه مخاطب رو به پدیدارها معطوف میکنه و در این مواجهه با پدیدارها وجوه تازه‌ای خودش رو آشکار میکنه، امکانات تازه‌ای از جهان بر انسان آشکار میشه. نکته دیگر این که تفکر اصیل بدون شور تفکر امکان پذیر نیست. تفکر به واسطه نیل به نوعی اصالتمندی، یعنی اوتنتیسیتی، یعنی نوعی فراروی از زندگی روزمره تحقق پیدا میکنه. تفکری که به اصالتمندی یا اوتنتیسیتی و به فراروی از زندگی روزمره و به فراروی از حرفهای کامن سنس، حرفهایی که عقل متعارف میزنه، عقل همگانی میزنه، بدون عروج از عقل متعارف، بدون عروج از حرفهای کوچه و بازار، بدون فاصله گرفتن از زندگی روزمره، تفکر حقیقی شکل نمیگیره. بدون اوتنتیسیتی، بدون اصالتمندی، تفکر حقیقی امکان پذیر نیست. شور اصیل تفکر، بدون شور اصیل تفکر، کسی که تفکر مسئلشه و زندگیش از این شورمندی در واقع مملوه و تغذیه میکنه، بدون شور انسان به هستی و به زندگی، در واقع تفکر راستین شکل نمیگیره. به اعتقاد هایدگر، در تفکر اصیل شور انسان به امر عاری از منفعت پیوسته بیشتر و بیشتر میشه. دوستانم این تعبیر رو هایلایت بکنم، امر عاری از منفعت. اکثر قریب به اتفاق انسانها با تفکر روزمره آشنان، تفکری که در صدد یافتن پاره‌ای از ابزارها برای نیل به سودمندیه، برای نیل به پاره‌ای از غایات. اکثر قریب به اتفاق انسانها اندیشهشون اندیشه ابزاری است، تلاش برای یافتن راحل‌های مناسب، ابزارهای مناسب برای نیل به پاره‌ای از غایات. اما هایدگر تفکر اصیل رو با امر عاری از منفعت پیوند میده. در واقع هایدگر به نحوی سخن ارسطو رو تکرار میکنه. ارسطو هم میگفت حکمت به دو قسمت تقسیم میشه، حکمت عملی و حکمت نظری. حکمت عملی آن است که مقیاب غایتی است. فرضاً شمشیر سازی، چرا شمشیر سازی رو میآموزیم؟ برای اینکه شمشیر بسازیم. چرا شمشیر میخوایم؟ برای اینکه بتونیم بجنگیم، از خودمون دفاع کنیم. کشتی سازی قایتش ساختن کشتی است. برای چی؟ برای اینکه بتونیم به سطح آب حرکت کنیم. نعلبندی یه حکمت عملیه. چرا؟ برای اینکه پای اسب هامون رو با نعل زدن حفظ بکنیم، راحت تر حرکت بکنیم، سریع تر حرکت بکنیم. اما حقیقت انسان از نظر ارسطو در حکمت نظری است. حکمت نظری چیه؟ حکمت نظری آن حکمتی است که مقیا به هیچ غایتی نیست. امر عاری از منفعت هایدگر، امر عاری از منفعت هایدگر یا حکمت نظری که مقیا به هیچ غایتی نیست، مقیا به غایت نبودن یا امر عاری از منفعت، دو تعبیر مختلفه. اما در خصوص این دو تعبیر کمی تأمل کنیم. امری که مقیا به هیچ غایتی نیست، تفکری که مقیا به هیچ غایتی نیست و امر عاری از منفعت. اما توجه داشته باشیم امر عاری از منفعت امری نیست که هیچ منفعتی از اون بر نمیخیزه. اون حکمت نظری یعنی اون خودآگاهی که مقیا به هیچ غایتی نیست به این معنا نیست که هیچ فایده ای نداره، بلکه در تفکر اصیل یعنی اون تفکری که شوق امر عاری از منفعت رو داره، در حکمت نظری یعنی اون حکمتی که مقیا به هیچ غایتی نیست، آنچه که مطلوبیت ذاتی داره متعلق تفکر. در تفکر اصیل ما به آن چیزی می اندیشیم که فی نفس مطلوبه، مطلوبیت ذاتی داره و ذاتن مطلوبه، اما اون رو به خاطر خودش بخوایم نه به خاطر چیز دیگه می تونیم تعبیر حقیقت رو به کار ببریم. انسان متفکر حقیقت براش ابزاری برای نیل به پاره از غایات نیست. انسان متفکر انسانی است که شور تفکر در وجودش هست، یعنی شور فهم هستی، شور فهم زندگی، شور درک حقیقت. اما نمیخواد حقیقت رو بفهمه برای اینکه به قدرت برسه، نمیخواد حقیقت رو بفهمه برای آنکه به ثروت برسه، نمیخواد حقیقت رو بفهمه برای اینکه به رفاه و سعادت برسه، بلکه نفس حقیقت، خود حقیقت برای خود حقیقت. و حتی متفکر به جایی میرسه که جانش رو برای حقیقت میگذاره، زندگیش رو برای حقیقت میگذاره. حقیقت همان امر عاری از منفعت، حقیقت همان چیزی است که مقیا به غایت نیست اما خودش مطلوبیت ذاتی داره. لذا تفکر اصیل، اون تفکری که از زندگی روزمره فاصله میگیره، به تعبیر ملا صدرای بزرگ از فطرت اول به فطرت ثانی دست پیدا میکنه و این توفیقی است که برای همه کس فراهم نیست، در اینجا نوعی زیستن ظهور پیدا میکنه که ذره ذره این زندگی و تمام آنات این زندگی از این حقیقت نور میگیره، روشنایی میگیره. لذا وقتی میگیم امر عاری از منفعت، باید توجه داشته باشیم در مورد یک امر موهوم، یک امر بیفایده، امر بیحاصل صحبت نمی کنیم. اما آنچه که مطلوبیت ذاتی داره ابزاری برای نیل به غایات دیگر نیست، چرا که خود غایت ذاتی است و خود ذاتن غایت ده، خود مطلوبیت ذاتی داره و خود ذاتن مطلوب. باید توجه داشته باشیم اینکه بسیاری از ما به اندیشه ها و نظریه پردازی و بحث و گفتگو و مفاهیم و ایده ها علاقه نشون میدیم، به هیچ وجه به این معنا نیست که ما آماده تفکریم. علاقه نشون دادن به اندیشه ها، علاقه نشون دادن به شخصیت های متفکران به هیچ وجه نشانگری نیست که ما برای تفکر آماده شدیم. خوندن نظریه ها و مطالعه تاریخ تفکر، تاریخ فلسفه امری بسیار مثبته، امری بسیار ستوده و سودمنده، به خصوص که ما تجربیات و تلاش های معلمان بزرگ بشری و تلاش های سترگ بشری رو در سنن گوناگون در فرهنگ های مختلف جلوی چشمون بیاریم. اما خوندن تاریخ فلسفه به این معنا نیست که من اهل فلسفه هستم. خوندن اندیشه ها به این معنا نیست که من اهل اندیشیدن هستم. مطالعه نظریات و اندیشه ها به هیچ وجه نشانه‌ای بر این امر نیست که ما آماده برای تفکر شدیم. نه فقط نشانه نیست، بلکه میتونه مانع هم باشه. اینکه من عبدالکریمی سالیان سال دارم فلسفه درس میدم و تمام عمر حقیقیم رو صرف خوندن افلاطون، کانت، راسل، فرگه، هایدگر، نیچه، آدورنو، هابرماس کردم، اینکه تمام عمرم رو یا فلسفه میخوندم یا فلسفه درس دادم و به مطالعه و بررسی آرا و اندیشه های فیلسوفان پرداختم، ضرورتاً به این معنا نیست که من اهل فلسفه هستم. و به قول یاسپرس بزرگ که این جمله رو از من بارها شنیدید، که میگفت There is a great difference between talking about philosophy and philosophizing. تفاوت بزرگی وجود داره میان وراجی درباره فلسفه و عمل تفلسف. لذا تدریس فلسفه، خواندن کتاب فلسفه، حتی نوشتن آثار فلسفی به هیچ وجه به این معنا نیست که من آماده تفکرم، من اهل تفلسفم. نه فقط نشانه نیست، گاه نوعی فریب شکل میگیره، گاه نوعی خودفریبی شکل میگیره. اینکه من از اون نظر که معلم فلسفه هستم، از اون نظر که من معلم فلسفه هستم، پس من اهل فلسفه هستم. یک چنین تقارن، یک چنین تساوی بین معلم فلسفه بودن و اهل فلسفه بودن به هیچ وجه وجود نداره و خود معلم فلسفه بودن میتونه حجاب و مانع بزرگی برای این امر باشه که من اهل فلسفه هستم. برای اهل فلسفه بودن، برای اهل تفکر بودن، باید تفکر رو آموخت. باید خودمون سالک مسیر تفکر باشیم. اما چه در مواقع بسیاری که پرداختن به تاریخ تفکر و پیوسته درباره تفکر سخن گفتن میتونه نوعی غرور و خودفریبی بزرگی رو برای ما به ارمغان بیاره و این توهم رو در ما شکل بده که گویی ما خودمون پیوسته در حال تفکریم. تفکر همونگونه که گفتم نوعی گفتگو و دیالوگ با رویدادگی است. تفکر نوعی گفتگو با امر احاطه کننده است و امر احاطه کننده و رویدادگی از زندگی اکثر قریب به اتفاق ما غایبه. شرط دیگر آمادگی برای تفکر دردمندی اصیله. دردمندی اصیل شرط دیگری برای آغاز تفکره. هولدرلین، شاعر بزرگ آلبانی در قرن 19، قطعه شعری داره به نام منموزین یا ایزدبانوی خاطره و در این شعر، در فرازی از این شعر میگه، در بیتی از این شعر میگه: ما بی درد بوده این و چه بسا زبان خیش را در غربت از دست داده این. یک بار دیگه میگم: ما بی درد بوده این و چه بسا زبان خیش را در غربت از دست داده این. در این بیت هولدرلین، شاعر بزرگ آلمانی، به درستی میان بیدردی و غربت زبان، یعنی توهی شدن و بیروح شدن کلمات، در واقع رابطه میبینه و و تهی شدن و بیروح شدن کلمات خود میتونه حکایتگر در غربت ماندن تفکر باشه. امروز ما در روزگاری هستیم که با انفجار کلمات روبرویم. همه جا سخن رو میبینیم، در شبکه های اجتماعی، در رسانه ها، در رادیو، در تلویزیون، کلمات کلمات کلمات، شلیک کلمات. توپخانه شلیک کلمات رو هر آن هر لحظه در تمام 24 ساعت شبانه روز باهاش مواجه هستیم. اما در میان این همه وراجی کجاست کلمه ای که با جان آدمیان ارتباط برقرار کنه؟ کلمه تنها جایی میتونه اثرگذار باشه که از نوعی دردمندی اصیل نیز برخوردار باشه. تفکر راستین حاصل مواجهه انسان با جهانه. ما در روبرو شدن با جهان، در مواجهه با جهان، با دو امکان بنیادین مواجه هستیم. دو امکان بنیادین در برابر ما وجود داره و وجود این دو امکان شرط تحقق آزادی انسان در بنیادی ترین معنای اونه. این دو امکان عبارتند از خود بنیادی یا اراده معطوف به قدرت، امکان دیگه دگر بنیادی یا اراده معطوف به حقیقت. انسان ها دو دسته هستند. اکثر قریب به اتفاق انسان ها خود رو بنیاد میکنن و میخوان جهان رو به اندازه خودشون کوچک بکنن. اما تفکر آنجایی است که میدونه انسان بنیاد نیست و جهان و امر احاطه کننده بنیاده، و انسان متفکر انسانی است که میکوشه خود رو به اندازه امر احاطه کننده بزرگ بکنه. اراده معطوف به حقیقت. سوبژه خود بنیاد، انسان عادی، انسان خود بنیاد، سوبژه خود بنیاد پدیدارها و هر آنچه هست رو به مثابه چیزها و وضعیتهای متعلق به خودش تلقی میکنه. همه چیز رو در حول و حوش خودش تفسیر میکنه. سوبژه خود بنیاد پدیدارها رو متوقف میکنه، پدیدارها رو مسدود میکنه تا بر اونها سیطره پیدا کنه، چیره بشه. سوبژه خود بنیاد پدیدارها رو در ذات خودشون رها نمیکنه، پدیدارها رو آزاد نمیگذاره که همان گونه که هستند باشه. سوبژه خود بنیاد میکوشه تا هر آنچه هست رو تا سطح فهم خودش فرو بکاهه، تقلیل بده و سپس به تجزیه و تحلیل و ارزیابی اون پدیدارها بپردازه. سوبژه خود بنیاد به صورت بخشی های آزادانه و خودانگیخته خودش به هستی پدیدارها بیش از خود هستی پدیدارها ارزش و اعتبار قائله. سوبژه خود بنیاد بیشتر به تفسیرهای خودش ارزش قائله تا به پدیدارها، بیشتر به فهم خودش از جهان ارزش قائله تا به خود جهان. نظام های ایدئولوژیک بیشتر چارچوب های ایدئولوژیک خودشون براشون اهمیت داره. نظام های تئولوژیک فقط باورهای تئولوژیک خودشون براشون اهمیت داره. اراده اکثر قریب به اتفاق انسان ها اراده معطوف به خیشه. همه دنبال بسط قدرت خودشونن، میخوان قدرتشون رو بیشتر بکنن. اما تفکر آنجایی بروز پیدا میکنه که فرد خودش رو تحت امر خودش قرار بده. تا فرد خودش رو تحت امر خودش قرار نده، در برابر پدیدارها و آنچه هست به خارداشت خودش نخواهد پرداخت. متفکر در مواجهه با جهان به خارداشت خودش میپردازه. تفکر با خاکساری همراهه. تفکر خودش رو در برابر پدیدار و در برابر جهان نفی میکنه، کنار میذاره تا پدیدار خودش رو آنگونه که هست آشکار میکنه. به قول هایدگر تفکر نوعی فراروی است و این فراروی جز با فرو شدن و فرو روی یعنی خاکساری امکان پذیر نیست. خاکساری در برابر حقیقت، خاکساری در برابر پدیدارها. اما در برابر سوبژه خودبنیاد، صرف نظر از امکانی که سوبژه خودبنیاد بر اساس اون یعنی اراده مطلق قدرت با جهان برخورد میکنه، امکان بنیادین و اصیل دیگری هم در برابر نحوه هستی انسان وجود داره. در این امکان انسان نه خودش نه خیشتن بلکه امر احاطه کننده رو بنیاد جهان، بنیاد خیشتن، خواستگاه تفکر و تعیین کننده مسیر و هدایت کننده تفکر تلقی میکنه. سوبژه دگر بنیاد پدیدارها و هر آنچه هست رو به مثابه چیزها و وضعیتهای متعلق به خودش تلقی نمیکنه و اجازه میده پدیدارها آزادانه خودشون رو به وی عرضه کنند. سوبژه دگر بنیاد پدیدارها رو در ذات خودشون رها میگذاره، اونها رو سرکوب نمیکنه و نمیکوشه تا هر آنچه هست رو تا سطح فهم خودش تنزل ببخشه، بلکه میکوشه خودش رو و فهم خودش رو تا سطح جهان و امر تا سطح امر احاطه کننده یعنی به سوی سطحی بی پایان و دست نایافتنی تعالی بده. انسان پرسش میکنه. هرگاه انسانی پرسشی میکنه، هرگاه پرسشی شکل میگیره، نشون میده که سوبژه پرسشگر، انسان پرسشگر از همه چیز آگاه نیست و به نیروی جز خودش همچون راهنما برای پاسخگویی به پرسش نیازمنده. انسان با فهم بنیادینی از تناهی ذاتی خودش، اینکه من جزء کوچکی از این جهان بیکران هستم، انسان با دریافت بنیادینی از تناهی ذاتی خودش، رابطش با حقیقت و امر احاطه کننده یک مسئله میشه. سوبژه دگر بنیاد به هستی پدیدارها بیش از اندیشه های خودش، بیش از باورهای خودش، بیش از صورت بخشی های آزادانه و خودانگیخته خودش ارزش و اعتبار قائله. انسان نامتفکر برای باورها و اندیشه ها و اعتقادات خودش بیش از حد ارزش قائله. اما انسان متفکر میدونه مفهوم سازی ها و نظری آفرینی های ما همواره برای درک واقعیت ناتمامن، ناقصن. این جمله رو از نیچه بارها بارها از زبان من شنیدید. مفاهیم و اندیشه ها هر چقدر غنی باشند، پدیدارها غنی ترند و لباس اندیشه های ما برای درک واقعیت، برای درک پدیدارها همواره در واقع لباس هایی است که کوتاه هستند. انسان متفکر با مهمیز زدن، افسار زدن بر اراده معطوف به قدرت خودش و با خارداشت خودش میکوشه اراده خودش رو با رویدادگی امر احاطه کننده هماهنگ و سازگار کنه و بدین ترتیب آزادی، اقتدار و معنا رو در بالاترین حد ممکن تجربه میکنه. من همینجا به بحث خودم در امشب پایان میدم و فراز دیگری از بحثم رو هفته آینده مطرح خواهم کرد. دوستان پرسش هایی کردن، یک گله نه ولی نمیدونم چه تعبیری به کار ببرم. دوستان سوالایی رو مطرح کردن، خب سوالای خوبی همه هست، اما خب ما داشتیم بحث مهمی میکردیم و دوستان اصرار داشتن که بحث من رو بکشونن به مسئله امام حسین. منافاتی هم نداشت البته، ولی خب فکر میکنم مقولاتی رو که ما امشب من کوشیدم به نحوی جلوی چشم بیارم به هر حال میتونه مقدماتی باشه برای اینکه ما با سنت تاریخی خودمون و با شخصیت های بزرگ این سنت رابطه مناسب تری داشته باشیم. به هر حال دوست بزرگواری که در لپتاپ من با آیکون ام ای به اصطلاح اسمشون آیدیشون مشخص شده پرسیدن که، یعنی در واقع میگن که شما در، یعنی حرفشونه که در سخنان من یک نوع تعارض وجود داره. از یک طرف من گفتم که در واقع سوالشون اینطوری بیان کردم، مگر تاریخ اگزیستانس و وجود حاصل آنات اصیل یک متفکر نیست و تاریخ زندگی او اهمیتی ندارد، پس چرا در ابتدای سخن امروزتون آرزوی نگاشتن صحیح حوادث تاریخ اسلام و زندگی نامه امام حسین رو داشتید؟ ایشون میخوان بفرمایند که در عرایض من نوعی تناقض است. از یک جا من گفتم که برای فهم آنات اصیل یک متفکر نیازی به تاریخ نداریم و از سوی دیگه من امروز از اهمیت نوعی مواجه پدیدارشناسانه با زندگی شخصیت مثل امام حسین سخن گفتم و بیان کردم که ما باید تاریخ رو از چنگال نظام‌های تئولوژیک و ایدئولوژیک آزاد بکنیم. نه، به هیچ وجه عرایض من به اصطلاح تعارض نداشت. دو مقام رو از هم جدا کنیم. یک بحث در حوزه فلسفه و تفکره و من در مقام فهم فلسفه یک فیلسوف یا اندیشه یک متفکر بیان کردم که ما برای فهم آنات اصیل یک فیلسوف یا متفکر فهم زندگی روزمرش برای ما مهم نیست. مثلا برای اینکه من افلاطون رو خوب بشناسم نیازی ندارم بدونم رابطه افلاطون با زنش چطور بود، نیازی ندارم بدونم افلاطون چند تا بچه داشت یا افلاطون طبقه اجتماعیش کدوم بود. و مورخانی که میکوشن با رجوع به تاریخ زندگی فیلسوفان در باره فلسفه اونها صحبت بکنن در واقع درک درستی از سرشت فلسفه ندارن و اینکه فلسفه حاصل زندگی روزمره نیست، بلکه فلسفه حاصل فراروی از زندگی روزمره و آنات اصیلی است که در واقع یک متفکر در باره به وجود میاندیشه. این در حوزه فلسفه است. اما فلسفه تنها منبع آگاهی ما نیست، ما غیر از فلسفه به پزشکی هم نیاز داریم، غیر از فلسفه به مهندسی هم نیاز داریم، به نجوم هم نیاز داریم، به ریاضیات هم نیاز داریم. در حوزه دیگر حرف من اینه که تاریخ نیز یکی از منابع شناخت ماست. در حوزه تاریخی که معتقدم برای اینکه معرفت تاریخی داشته باشیم نیازمند این هستیم که تاریخ رو درست بفهمیم و اجازه ندیم که نظام‌های تئولوژیک، ایدئولوژیک و خرافه ها و قصه پردازی ها تاریخ رو به منزله یک منبع معرفتی از ما اخذ بکنه. اما به کمک مطالعات تاریخی فلسفه رو نمیشه فهمید. این دو قلم رو به مختلف. سوال دیگر پرسش برادر بزرگوارمون آقای مسعود حمزه است. ایشون رو فرمودن که جهان معاصر با جهان سنت متفاوته و قاعدتا معنا و مفهوم رهایی و رستگاری در جهان معاصر با جهان سنت یکی نیست. حالا چطور حسین ابن علی که در یک جهان سنت زندگی میکرد میتونه حرفی یا مثلا پیامی برای ما داشته باشه که در یک زیست جهان دیگر زندگی میکنیم. ببینید این پرسش مبتنی بر یک فهم هیستوریسیستی یعنی تاریخ گرایانه از انسان و تفکره، به این معنا که انگار هر دوره‌ای ویژگی هایی داره که با دوره های دیگه هیچ ارتباطی نداره، مثل دایره های به اصطلاح متخارج، دایره هایی که کاملا از هم جدا هستن. لذا منی که در دوران مدرنم دیگه نمیتونم با حسین ابن علی دیالوگ بکنم. اگر چنین باشه اساسا ما نمیتونیم تاریخ رو و فرهنگ رو و اندیشه ها رو بشناسیم. فرضاً گیلگمش 5000 سال پیش زندگی میکرد و خب من چطور میتونم حرفای گیلگمش رو بفهمم؟ تراژدی های یونان مال چند هزار سال قبل از میلاد مسیح بودن، خب این تراژدی ها به چه کار من میاد؟ وقتی من حماسه سیزیف رو میخونم به چه کار من میاد که من در دوران دیگه زندگی کنم؟ اما چنین نیست. درسته که روزگار من با روزگار یونانی ها متفاوته، درسته که روزگار من با دوران های ما قبل مرد متفاوته، اما در زیست و اندیشه متفکران یا شخصیت های بزرگ سنن ما قبل مدرن هم بصیرت های بنیادی وجود داره که من میتونم به این بصیرت ها، بصیرت هایی که در باب فهم جهانه، بصیرت هایی که در باب فهم انسانه، بصیرت هایی که در باب فهم حقیقته، میتونم در مورد این بصیرت ها بیندیشم و در پرتو اندیشیدن به این بصیرت ها محدودیت های نگاه مدرن رو درک بکنم و نگاه مدرن رو با اونها مقایسه بکنم و این مقایسه میتونه برای ما بسیار درس آموز باشه. ببینید درسته که دوران مدرن و دوران ما قبل مدرن متفاوته، اما انسان‌های ما قبل مدرن هم در مورد مرگ می‌اندیشیدن، ما هم در مورد مرگ می‌اندیشیم، اونها هم در مورد آغاز و پایان جهان می‌اندیشیدن، ما هم در مورد آغاز و پایان جهان می‌اندیشیم. به همین دلیلی که میگم فلسفه رو در تاریخ جستجو نکنیم، فلسفه رو در واقع بر اساس تاریخ زندگی روزمره جستجو نکنیم، چون پرسش های وجود داره که جز رازهای بزرگ جهانن، پرسش های وجود داره که رازهای بزرگ انسانن و در همه سنن و همه شخصیت ها و معلمان بزرگ به این پرسش ها اندیشیدن و تلاش های نظری اونها میتونه برای ما درس آموز باشه. سوال دیگر، سوال دیگر مال سرکار خانم متحر است. ایشون فرمودن آیا اومانیسمی که شریعتی میگه با اومانیسمی که در غرب هست در واقع ارتباط داره؟ کاملا متفاوته. یعنی آنچه که شریعتی اسمشون میذاره اومانیسم شرقی با اومانیسم یونانی و اومانیسم غرب معاصر متفاوته. غرب دوره جدید، در اومانیسم غربی انسان در برابر خداست، انسان در برابر خداست، اما شریعت نوعی انسان گرایی میخواد دفاع کنه که انسان خلیفه خداست. یعنی برخلاف تفکر یونانی که انسان در برابر خداست، اینجا انسان در جبهه خداست. در واقع این کلمه اومانیسم در واقع در زبان شریعتی و اونچه که در رنسانس بود، اونچه که در دوره جدید هست، در فرهنگ رومی شکل گرفت، در رنسانس شکل گرفت و در دوره جدید فرزن ژان پل سارتر از یک صحبت میکنه، در واقع اینجا یک مشترک لفظیه، یک مشترک لفظیه. سال دیگه مال دوستمون باز با علامت اختصاری MA به سه آیدش رو مشخص شده، میفرمه مورد تاریخ پدیدارشناسی نیست، تاریخ همون تاریخ وجود و تفکره. ببینید این که تاریخ پدیدارشناسی همون تاریخ وجوده در هایدگر چنینه، اما ضرورتاً چنین نیست که وقتی از مواجه پدیدارشناسان با تاریخ صحبت میکنیم ضرورتاً به تاریخ وجود نظر داشته باشیم. برای هایدگر تفکر فلسفی تاریخ وجوده. مرادم از مواجه پدیدارشناسان با تاریخ اینه که سعی نکنیم تفسیرهایی از پیش تعیین شده خودمون رو به رویدادهای تاریخی تحمیل کنیم یا تاریخ رو جوری بفهمیم که نظام اعتقادی ما رو تایید کنه یا منجر به تایید و مشروعیت بخشی به نظام سیاسی مورد علاقه ما باشه، یا تاریخ رو جوری به اصطلاح تفسیر کنیم که حوادث تاریخی رو به یک ابزار سیاسی برای مثلا نقد یک نظام سیاسی یا برای دفاع از یک نظام سیاسی تبدیل کنیم. سعی کنیم واقعیت تاریخی رو همان گونه که هست درک کنیم. سال بعدی ایشون اینه که در تاریخ معاصر ایران و تاریخ اسلام، تاریخ پدیدارشناسی مد شما از سوی مورخان داخلی خارجی نگاشته شده است. به نظر من خب سوال دشواری است. یعنی بسیاری از تاریخ ها تاریخ های سیاسی ایدولوژیک یا تئولوژیکه. لاقل ما تاریخی که راجع به زندگی ائمه میبینیم، تاریخ اسلام میبینیم، مبتنی بر نظام اعتقادی است. یعنی ما سعی میکنیم تاریخ رو جوری، مثلا از حوادث قدیر، اختلافات شیعه و سنی، حوادث فرض کنید که انتخابات سقیفه و یا مثلا جانشین پیامبر، شیعه یک جور تفسیر میکنه، اهل تسنن یک جور تفسیر میکنن و همه تاریخ رو به گونه ای تفسیر میکنن که نظام اعتقادشون تفسیر کنن، صرف نظر از این که در واقع خود واقعیت تاریخی رو چگونه میشه دید، صرف نظر از این اعتقاداتی که ما داریم. سال بعدی دوستمون بازم آقای ام ای اینه که آیا تاریخ اگزیستانسیال با تاریخ اگزیستانسیل متفاوته؟ ببینید اینجا برمیگرده به تفاوت امر اگزیستانسیل با امر اگزیستانسیال. امر اگزیستانسیال امری است که مختص به اصطلاح نحوه تمام اوصافی است که مقوله نیستن، یعنی اوصافی هستن که به اشیاء نمیشه نسبت داد، اوصافی است که فقط فقط مال اگزیستانسه. حالا مثلا فرض کنیم به سوی مرگ بودن یک امر اگزیستانسیاله، بیم و امید یک امر اگزیستانسیاله، یعنی فقط مال انسانه. اما این به سوی مرگ بودن در علی به یک نحوه، در حسن به یک نحوه، در تقی به یک نحوه، در زهرا به یک نحوه، یعنی این امر اگزیستانسیال یک مفهوم کلی نیست، در هر امر انسان جزئی متفاوته. قاعدتا در واقع تاریخ اگزیستانسیال خیلی تاریخ فردی میشه و تاریخ اگزیستانسیال در واقع اوصاف خاص انسان نوعی است، اگر بتونیم این تعابیر رو به کار ببریم. خب اگر دوستان اجازه بدن، به دلیل اینکه یکم خسته شدم، اگر اجازه بدید بحث رو باز در هفته آینده ادامه بدیم. از اینکه تا این موقع شب